بعین underline.ir رو جهت اطلاع دقیق بررسی نمایید و به این آدرس حضور پیدا کنید و در صورت داشتن سوال، ابهام یا شکایت میتونید با شماره 141 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور هم تماس بگیرید. خیلی ممنونیم از اینکه به این اطلاعیه گوش کردید و سپاسگزاریم از همراهیتون با شبکه رادیوی تهران. حالا و در این لحظه برنامه ملازمان حرم رو تقدیمتون میکنیم.
تا کسی شهید نبود شهید نمیشود. شرط شهید شدن شهید بودن است. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتند. قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند.
ملازمان حرم.
باش خانم سلام.
سلام.
لطفاً خودتون و شهید عزیزتون رو برای ما معرفی کنید.
من هاجر عالی پور هستم، مادر روح الله سالک خرامم.
روح الله
سالک خرام.
فرزند اول شما ناقل روح الله. چند تا فرزند دارین؟
دوتا.
اسما رو کی انتخاب کرده؟
اسما روح الله رو باباش انتخاب کرد. اما وقتی که مله به دنیا نیامده بود گفتم خب اگه به دنیا اومد تو بذار روح الله رو شناسامش باشی. اما من صداش میکنم حسن تو خونه. بعد دیگه تو خونه ما صدا میکنیم حسن آقا اینا. اما باباش بعض وقت میگفت روح الله، بعض وقت میگفت حسن جان. چه صدا میکردیم با هم. خودش هم دوست داشت تا اسماشا، میگفت هر دوتا خوبه. من افتخار میکنم اسماما.
ای با حاج آقا ازدواج کردین حاج خانم؟ چقدر قبل از تولد آقا روح الله؟ چند سال قبلش حدودن؟
تقریبا سه ماه بعد از ازدواج ما که روح الله باردار شد.
یعنی حدودن مثلا شاید یه سال خورده قبلش ازدواج کرد. چه جوری بود آشناییتون با حاج آقا؟ چون فرمودین حاج آقا جانبازن، درسته؟ جانباز دفاع مقدس
جانبازم بودن. یه معرفی کردن ما را با هم.
نه. شما ساکن همون سومه سرا بودین؟
آره همونجا.
ایشون هم همونجا بودن یا نه ایشون همین منطقه بودن؟
نه تو رشت بودن. گلسار خود تو شهر رشته اما ما تو روستا بودیم. آره و اینه معرفی کردن، یکی از همکارای قدیمش معرفی کردن به ما که اینا آمدن خواستگاری که هم دیگه رو دیدیم.
ایشون پاسدار بودن وقتی اومدن و جانباز. شما سختتون نبود زندگی با جانباز؟
نه من خودم دوست داشتم.
درسشون خوب بود حاج خانم؟
آره هم روح الله درسش خوب بود هم روحی.
دانشگاه چی خوندن حاج خانمشون؟
نقشه‌برداری خوندن.
نقشه‌برداری. آره. خودشون به این حوزه علاقه من بودن.
خودش دفترچه خودش نشست، ما همجی چارتایی تو حال نشستیم، خودش هم نشست قشنگ همه رو ورق زد، همه رو پر کرد، خودش انتخاب کرد، دوست داشت.
شما موافقتی مخالفتی چیزی نداشتی؟
نه من گفتم هرچی که تو دوست داری برو که باید پشیمون نشی. من بگم یه وقت پشیمون میشی می کاش من اونه که دوست داشتم میرفتم.
خانم شما چقدر از سادش کوچکتری؟
چهار سال.
ارتباطتون چطوری بود؟
آقا روح الله علی‌رغم اینکه 4 سال از من بزرگتر بودن اما با توجه به اینکه پدرمون جانباز 67% دوران دفاع مقدس هستن نقش پدری هم داشتن.
خوب بود یعنی ارتباطتون؟
خیلی قوی، مهربون، مسئولیت پذیر.
کتککاری و دوا اینا نداشتی؟
نه اصلا.
حتی تو بچگی؟
نه کلن خیلی از همون دوران کودکی هم خیلی مهربون و با معرفت بود، بعد کلی قول و قرار برای خودمون میذاشتیم. اصلا یادم یه بار دوتایی با هم که نشسته بودیم بازی میکردیم، اصلا نمیدونم چی شد که حرفمون رفت اون سمت، گفتیم هر وقت بزرگ شدیم رفتیم سر کار حقوق اولمون رو باید بدیم به ماما. دقیقا هر دومونم به این قولمون عمل کردیم.
چی شد که یهو سر از سپاه و هوافضا پس در آوردن هاش خانی؟
خودش دوست داشت. آره خودش علاقه داشت.
چه جوری به شما گفتن؟
گفت مامان بچه ها رفتن سر کار، میخوام برم منم برم سر کار.
درسش تموم شده بود یا نه؟
آره چیزیش گرفته بود دیگه، لیسانسش گرفته.
لیسانس نقشه برداری که گرفتن؟
لیسانس نقشه برداریش گرفت. آره
گفت میخوام برم سر کار.
میخوام برم سر کار.
گفت میخوام برم سپاه. حاج خانم هم موقع بهتون گفت؟
آره هم موقع هم گفت، گفت میخوام برم سپاه.
خب اینکه پدرشون پاسدار بودن نقشی داشت تو این زمینه یا نه؟ مثلا با توجه به فضای دانشگاه و دوستا و رشته و اینها بود؟
خب
که
خب اینکه مسلمه، فکر کنم باباش که بود از همون الگو ورداشته. باباشا شسته بودم گذاشته بودم که اتوم کرده بودم، بعد گفت که مامان اینا رو میخوام بپوشم. گفتم اینا که اندازه تو نمیشه بپوشی. نه بپوشم بپوشم. منم پوشوندم، شلوار رو پوشوندم، بلوز رو پوشوندم، تا کردم شلوار تا کردم، اون پوتینیش رو پوشید، کلاشم گذاشت سرش، یه شمشیر داشت، اونو برداشت رفت تو کوچه. من اصلا یه لحظه گفتم رولا کو؟ باباش گفت نمیدونم حالا اینجا بود. گفتم بس کجا رو؟ گفتم دیدم در اتاق باباش بازه. گفتم ای وای رفته کوچه. رفتم دنبالش، رفتم دیدم داره با بچه ها بازی
میکنه. رفته بود پوز اونا رو میده.
آره گفتم مامان بیا بریم، خطرناک اینا رو. چرا؟ نه میخوام بازی کنم. گفتم نه بیا بریم. اینو آوردم خونه، لباسش در آوردم. بعد
یعنی از بچگی علاقه به حوزه
آره.
کار نظامی داشت؟
خودش دوست داشت. آره
حرف خصوصی هم با هم میزدی؟
بعض اوقات میگفت
مادر پسری مثلا.
آفرین این کلمه خیلی رولا میگفت. میگفت که مامان بیا اینجا بشین پیش من، بیا میرفتم پیش مادر پسر صحبت کنیم با هم، مادر پسری صحبت کنیم. بعد با هم حرف میزدیم برای خودمون.
چی میگفت؟ مثلا از کارش براتون تعریف میکرد؟
از کارش میگفت، از بچه ها میگفت، دانشگاه هم میرفت میمد با من حرف میزد. یه روز اومد گفت ماما میخوام برم، یه چیزیش بود میخواست بره بگیره، گفت با من بیا. گفتم بریم. دست من اینجا رو میگرفت، منو با خودش میبرد، گفت ببریم. بعد منو میبرد اونجا کاراشو میکرد. گفت ماما بودم چی؟ ای بریم غذا بخوریم. گفتم بریم. بعد اونجا اینا شناختنت. گفت مامان منو با خودم آوردم، این مامان منو
پوز میداد.
آره من میام یه غذا خوردیم، از اونجا هم رفتیم زری گشتیم دوتایی با هم، بعد اومدیم خونه.
از شهید تهرانی مقدم که توی همین منطقه شهید شده بودن و خب شهید هوافضا بودن، از ایشون هم چیزی میگفتن؟
بیشتر در باب این صحبت میکردن که ابتدا شرایطمون به چه صورتی بود و شهید تهرانی مقدم چه تلاش هایی داشتن و نتایجش رو که الان ما داریم میبینیم و چه تأثیری گذاشتن توی آینده موشکی کشورمون صحبت میکردن. یک جمله بود از شهید تهرانی مقدم که میگفتن فقط آدم های ضعیف به اندازه امکاناتشان تلاش میکنند.
توی صحبت های خواهر برادریتون هیچ موقع نگفت که منم مثلا دوست دارم مثل شهید تهرانی مقدم یا مثلا دوستای شهیدم بشم؟ نخواست که از این موضوع با شما، حالا مامان که گفت
شهادت خودشون
آه.
درباره شهادت خودشون
مثلا وصیتی بهت بکنه، بگه من شهید شدم، این عکسو بذار، من شهید شدم، این کارو بکن.
یک بار توی حرم امام رضا ازشون یک عکسی گرفتم که گفتن که چقدر من شبیه شهیدا شدم تو این عکس.
آره
چقدر شبیه شهدا شدم تو این عکس. و چقدر هم یکی از دوستانشون بودن که میگفتن چقدر این شبیه شهداست، خوش به حالش.
دیدار آقا هم رفتن تو این ساله؟
نه، دیدار خب سردار حاجی زاده بود.
کی بود براتون تعریف کنم؟
یک بار بود که سردار اومده بودن
پادگانشون.
بله پادگانشون، جایی که ایشون حضور داشتن و به همراه دوستانشون دیگه همکاران. یکی از انگشتراشون که همراهشون بود، انگشتر یاسی کبود، یاسی کبود رنگ، که به سردار دادن و سردار گفت این هدیه‌ای که به من دادی یا من ازت میپذیرم، این رو نگه میدارم و دوباره من به تو این رو هدیه میدم. همون انگشتری بود که پشتش تربت کربلا ریخته بودن و میگفتم من هیچ وقت اینو از خودم جدا نمی کنم.
همون انگشتری که تو دستشون بود و شهید شد، با همونم به خاک سپرده شدن.
اما یه پسری بود که خیلی با امام حسین و با خانم حضرت زهرا و با حضرت معصومه و با اینا خیلی ارتباط داشت.
کربلا رفته بود؟
کربلا امسال میخواست ما رو ببره.
تا حالا خودش هم نرفته؟
نه خودش هم نرفته بود. گفت ماما یه کربلا چهار نفری بریم خیلی خوب میشه. گفتم مامان هر وقت آمادگیش داشتی میریم. گفت نه انشالله امسال میریم.
دیگه الان خودشون میرن دیگه.
آره.
هر شب جمعه میمونم.
هر سال آره مادر پسر میرفتیم. بعضو چه یک سالی که بود رقایی هم میومد، بعضو قول مثلا یه سال میشه نیومده بود یادمه. با هم میرفتیم، گوسفند میگیره، قربانی میکرد، میآورد خود آشورا، مثلا ما غذا درست میکردیم، تو همین سالن فرشته رو تا میکردیم، ستایی همه رو من میریختم، رقیه خروش میریخت، بعد اونو بسته بندی میکردیم،
نظری میداد.
آره قشن توی ماشین میریخت میبردیم پشت پشتا میدادیم. اونا شاید یه نفر میگفت نتونه بیاد این جلو غذا بگیره، مامان ببریم اونجاها بدیم،
مناطق محروم و حاشیه بود.
آره روح الله میبردیم، با هم میبردیم، میدادیم، میمد.
خودش اهل هیئت و اینام بود هاش خانم؟
آره
همینجا تو ملار جایی میره؟
آره میرفت. آره همین آخه وقتی که میشه خیلی اینجا چادر میزنن. یه چادری نزدیکی بود اینجا میرفت. آره همش میرفت. بچه هم که بود میرفت، من اینا میبردم، صدای تمره که میشنید میگفت مامان بریم.
براش خودتون تمرینا خریده بودین که خودش هم
آره براش
زنجیر بزنه.
پیرهن مشکی کوچولیشو دارم، کوچولو بود براش زنجیر گرفتم، اینجا هستش دارم. آره پرچم براش گرفتم بزرگ، عکس گرفته الان دادم به برای شما خواهرش داده، اونا براش گرفته بودم داره. آره بچه هیئتی بود.
خانم الان اینجا که میان سر مزار آقا روح الله که میان یا حسن آقا، وقتی که میان اینجا سر مزار دیگه احتمالا شما رو همه تو این 6 ماه شناختن، میدونن شما مادر شهیدی. حالا مثلا وقتی نشستین سر مزار شده کسی بیاد مثلا بگه ما به شهید شما متوسل شدیم، حاجتی گرفتیم، خوابی دیدیم، چیزی براتون تعریف میکنن؟
یه چند تا من خونه بودم، یه خانم اومد گفت که یکی اومده بود مزار روح الله، گفت که من این خانوادش نمیان. گفتن چرا میان؟ آشنا بود خانم، گفت آخه من یه حاجت گرفتم ازش، میخوام این خانوادش رو ببینم. مادرش
نپرسید این چی بوده؟
نه نپرسید. خیلی روح الله من کارهای خیر و چیز اینا داشت، اما دوست نداشت بگیم. من اخلاق بچه رو میدونم، دوست نداشت.
الان بعد شهادت هم همینه، یواشکی کمک میکنه. آخرین باری که با هم رفتیم مشهد کی؟
دقیقا همین اردیبهشت،
طبعا یک ماه خورده قبلش.
بعد
قرار زیارت بعدی هم کربلا بود. داره؟
بله دقیقا قبل از شهادتشون من بهشون گفتم که من رفتم به صورت خادم ثبت نام کردم توی راه کربلا به عنوان پرستار، میخوام حضور داشته باشم. میخواید شما هم ثبت نام کنید؟
برای اربعین.
برای اربعین. گفتن که خب من که از خدامه، اما خب شرایط کاریم اجازه نمیده که بخوام خودم این کار رو انجام بدم الان. و این شد که احساس میکنم ایشون خیلی زودتر
عازم شد. خانم یه جفت کفشم دم در بود، اتاق داداش که دست نخورده است، حتی لباسهایی که خودشون تا کرده بوده، وسایلشون، تختشون، همه هست. این کفشم مامان گفتن کفش برادره. شما قصهشو مفصل تر به ما میگی؟
از روز که خبر شهادت داداش آوردن تا همین الان هر بار که میخوایم غذا بخوریم سفره پهن میشه، باز هم صرف داداش هست، لیوانشون، همه یه چیزها، یعنی همه این بازم هستن همراه.
این کفش کفشیه که آخرین بار پاشون بوده؟
نه کفشی آخرین بار پاشون بود و نه
من نگشته
این یکی از همون کفشایی که خیلی باهاش با هم رفتیم زیارت.
حاج خانم اون شبی که جنگ شروع شد 23 خرداد، پسن آقا خونه بودن یا محل کار؟
خونه بوده. آن شب خونه بود، ما رو برده بود بیرون، گشتیم داشتیم میمدیم غذا گرفت آوردیم با هم نشستیم خوردیم، چقدر حرف خنده شوخی با هم. من رفتم تو رخت خوابم، روح الله اومد پیش من، اومد پیش من اینجوری یه جوری پاش سر تنش اون پر گذاشت، سرش انداخت بغل من، قشنگ بغلش کردم، بغلش کردم، نگهش داشتم، نازش دادم، برای شعر میخوندم. دواری
گوشی داداش زنگ خورد.
بیدار بودی؟
نه خواب بودم، اما بیدار شدم با صدای زنگ گوشیشون. حاج خانم خواب بودن، زمانی که گوشیشون زنگ خورد من یه لحظه که بلند شدم دیدم داداش انگار دارن وسایلشون رو جمع میکنن.
مسبوق به سابقه بود که یه هوی نصف شب گوشیشون زنگ.
بله خب شغلشون شرایط ویژه‌ای داشت شده بودش، اومدن که حاج خانم بیدار کنن بعد دلشون نیومدش، با من خداحافظی کردن و رفتن. خلوش ساعت 3:30-4 بود که دیگه من بیدار شدم، دیگه با تلویزیون و اخباری که بود متوجه شدم که چه اتفاق افتاده. تماسی نگرفتیم تا برادر خودشون تماس گرفتن با همون و گفتن که حالشون خوبه، خیلی هم میخندیدن. بله خیلی هم میخندیدن، خیلی طبیعی. گفتم فیلم ببینید، به حاج خانم نمیذاشتم چون زیاد اخبار ناگوار توی تلویزیون بود، میگفت نگاه نکنید، فقط فیلم نگاه کنید، مواظب مامان باش. دوباره دیگه هم تماس گرفتن، تی آخرین تماسشون بود گفتن که من ممکنه چند روز نتونم باهاتون زنگ بزنم، نگرانم نشید. دقیقا همون روز دوم یا سوم بود بعد از تماسشون بود که اومدن در به منزل.
آن دوستای برادر اومدن
از طرف محل کارشون. بله، تشریف آوردن در به منزل. لحظه ای که دیدمشون من حس کردم که داداش
شهید شده. خبری نداشتی فقط از
نه. در ابتدا که اومدن گفتن که مجروح شدن از ناحیه پا، بعد خب من یکم بیشتر پیگیر شدم، گفتم توی کدوم بیمار به کدوم بیمارستان منتقل شدن، یکم که پیگیر شدم که به کدوم بیمارستان منتقل شدن یا از کدوم ناحیه مورد آسیب قرار گرفتن، یکی از اون افراد همیشه از ارتباط چشمی یه جوره انگار فرار میکرد، همونجا حس کردم که حقیقت این نیست،
یه چیزی داره مخفی میکنه.
بله، گفتن شهادت.
شما و مامان بودین یا بابا هم نشسته بودن؟
نه، پدر برای کاری رفته بودن شمال. نه بودن.
نگشته بودن.
نه.
عکس العمل مامان چی بود؟ شما چی بود؟
یک لحظه انگار که تمام دنیا روی سرمون خراب شده، تمام هستیمون از همون گرفته شده. واقعا خیلی سخت بود، الان هم سخته، از شدتش کم هم نشده بلکه اضافه هم شده بهش. اون دلتنگی که هست روز به روز بیشتر میشه، اون حفره خالی توی قلبمون همیشه هست. اما خب ما باید یه وقتایی، من خودم داداشم بود میگفتم ما بنده ایم، یه جاهایی باید توی زندگی توی یک سری از موقعیت ها زانو بزنیم و بپذیریم اون چیزی که برامون مقدر شده.
چطور شناسایی شدن؟ چرا انقدر طول کشید؟ 10 روز از موقعی که 25مشون شهید بله. شدن دیگه، درسته؟ چجوری این همه طول کشید؟ پیکر رو سیب دیده بود؟ پیداشو نمی کردن؟
ما ابتدا که رفتیم برای آزمایش دی ان ای، یک سری تصاویر شهدا رو نشون میدادن، میگفتن که اگر خب شهیدتون رو میبینید اعلام کنید، در غیر این صورت آزمایش بدید.
یعنی عکس بود صورت‌های شهدا رو بشه.
بله. خب عکس ها میگذشت تا رسید به یه شهیدی. یهو دیدم یه جوون چهارشونه رعنا، کم ریشاش کم شد. بعد اولش گفتم نه خب اینشون برادر من نیست. عکس بعدی که انگشتش شد
همون انگشتری که دادم به سردار حاجی‌زاده. حاج خانم، روزی که آقا روح الله ها آوردن اینجا شما کجا بودین دقیقا؟ یادتون اون مراسم تشییع از آوردن خونه بعد آوردن اینجا برامون اون تعریف
خونه گفتم خونه نمیاریم شما بیاییم معراج، گفتم نه من میخوام پسرم بیاد خونه، من میخواستم براش قسم قربانی کنم، تو خمر زیر پاش بذارم، میخواستم دامادش کنم. بعدی که آوردم خونه، خونم و ویلایی گذاشتن روی ایوون ما بالکن بذاریم اونجا بذاشتن، نذاشتن ما بریم، گفتن نمیشه بیاین اینجا ببینیم. من میخواستم بوسش کنم، چند پسرم همش دست پامو بوس میکرد و قلم میکرد. بعد اومدیم اینجا هم گفتن که نبینی بهتر.
و گذاشتن محرم
نیومد تا اربابش بیاد.
و مامان هم و شما و بقیه خانواده لباس مشکیتون شد لباس مشکی مامان.
دقیقا همیشه هیچ وقت دوست نداشتن که ما لباس مشکی بپوشیم، همیشه میگفتن رنگ مناسب بپوشید، حالا سرمه‌ای اگر میخواید تیره هم بپوشید از اینا استفاده کنید، مشکی فقط محرم بر اعضای اهل بیت. داداش خب نظر عاشورا که داشتیم نظر محرم بگم بهتره. قبل از شهادتشون اون مبلغی که برای هیئتون بود رو گذاشتن داخل کیف، گفتن خب من برای محرم هستم. زمانی که خبر شهادتشون رو آوردن خب هنوزی چند روزی باقی مونده بود، 10 روز طول کشید تا خودشون بیان. دقیقا من همیشه به آش خانم میگم داداش نیومد تا اول محرم. طبق رسم هر سال پرچم امام حسین رو بالای خونه بالای پشت بام میذاشتن، امسال همون اتفاق افتاد.
به اطلاع شنوندگان گرامی می‌رساند مراسم یادبود مرحوم اکبر عبدی امروز یک شنبه 11 مرداد ساعت 15 در مسجد بلال سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌گردد.
امیرالمؤمنین مولا علی علی، امیرالمؤمنین مولا
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
همیشه به خلاقیتش قبطه می‌خوردم. میتونست از کنار هم چیدن چوب کبریت‌های ساده برای بازی بچه‌ها خونه بسازه یا از خرده پارچه‌ها و وسایل دورانداختنی کارهای ظریفی درست کنه که به خونه رنگ و لعاب تازه‌ای بده. انگار هیچ کمبود و مشکلی اونو به بن‌بست نمیرسونه. روش آدمایی مثل مادرم بهمون میفهمونه از همین لحظه‌های گذرا میشه زیباترین آینده ابدی رو ساخت. آینده‌ای از جنس آرامش و خوشبختی. بله عزیزان، ساختن جهان باقی از دل این دنیای فانی موضوع زیبایی که در خطبه 214 از نهج البلاغه فیض الاسلام اومده و استاد جواد محدثی برامون بیان میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، فتحرم من امرک ما یقوم و بهی عذرک و تثبت و بهی حجتک. خب حالا چه کنیم یا علی علیه السلام؟ توصیه حضرت اینه که و خذ ما یبقا لک مما لا تبقا له، از آنچه که تو برای آن باقی نمیمانی برگیر برای آنچه که برای تو باقی میمانه. مقصود این هست که این دنیا برای کسی باقی نمیمانه، کسی هم برای دنیا باقی نمیمانه. دنیا سرای عبوره، سرای گذر هست. از اینجا توشه بردار، برای سفر آخرت خودت رو مهیا کن. توشه آخرت هم عمل صالح، بندگی، اطاعت خداست. چه چیزی میمانه؟ عمل صالح. نه زن و فرزند، نه خانه و مغازه، نه میز و ریاست، نه شهرت و عنوان، نه پسنداز و طلا و سهام و اینها. هیچ کس باقی نمیمانه. زرنگ کسی است که در این زمینه فرصت طلب باشه، از امکانات دنیوی برای تجهیز خانه آخرت استفاده کنه. در کلام حضرت امیر هست که خذوا من ممرکم لمقرکم. این دنیا گذرگاه و آخرت قرارگاه، از این گذرگاه توشه برگیرید برای اون قرارگاهتون. و تیسر لسفرک، برای مسافرت خودت رو آماده کن. و شم برق نجات، نگاه بیفکن به اون برق نجات. کسی که در شبی ظلمانی در صحرایی وسیع راه رو گم کرده، منتظر این هست که رعد و برقی پیش بیاد و جرقی راه رو روشن کنه که تا راه رو دید به سرعت مسیر خودش رو انتخاب کنه و از اون صحرای سرگردان خودش رو نجات بده. خب تو این دنیا آماده این سفر باش، برق نجات گاهی زده میشه، دنبال این برق نجات باش. ورحل متایت تمشیر، اون مرکب های کوچ و حرکت رو برش زین بگذار و مثلا شطور حرکت رو برش پالان بگذار، اسب مرکب حرکت اگر هست اون رو زین بگذار آماده شو. یعنی این فضای غافلگیر کننده دنیا و این مرگ های ناگهانی و اون آخرت هولناک